بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص مسئله استفضال یا اجاره دادن چیزی که انسان خودش اجاره کرده است، به بیشتر از اون مبلغی یا مقداری که اجاره کرده، این بحث را داشتیم که در مسئله یک اقوالی هست. سه قول را میشه به صورت متمایز ذکر کنیم. یک قول این هست که جایز است اجاره دادن چیزی که انسان خودش اجاره کرده است به اکثر از اون مبلغی که خودش اجاره کرده، و این مجاز بودن مطلق است در مورد همه چیزهایی که و اعیانی که می شود اجاره کرد. این یک قول هست. حالا در مقابل این قول، مسلماً این قول دوم باید قرار بگیره که لا یجوز. اونجا گفتیم جایز است، باید بگیم لا یجوز که چی؟ که اجاره بدهیم چیزی را که خودمون اجاره کردیم به بیشتر از قیمتی که اجاره شده. این لا یجوز هم مطلق باشه باز، یعنی حرام باشه. یه قول تفصیل هم اینجا پیدا میشه و اون اینه که این دوتا مطلق بود، حالا قول تفصیل اینه که اجاره چیزی که خود انسان اجاره کرده است و اکثر از قیمت جایز است، مگر در یه مواردی. اون مگر در یک مواردی استثناها را میگیم. اول گفتن بیت، عنوان بیت، گفتن اگه کسی خانه اجاره کرد، نمیتونه این خانه را به دیگری اجاره بده به بیشتر از قیمتی که اجاره کرده. دوم دار، که دار همون بیت است، الا اینکه ممکنه دار به شما که عرض بکنم اتاق و حیات مثلا مد نظر باشه، در حالی که بیت را معمولا اینا خواستن به اتاق بگن، اگر که حالا یا آپارتمان مثلا بگن. در این حال معنا واحد هست و علما هم عموما فرمودن که بیت و دار شیء واحدی هست، این را نمیشه دو چیز فرض کرد. دیگر از چیزهایی که در این مسئله فرمودن استثناء شده، دکان هست که این دکان را گفتیم مثلا صاحب شرایع گفته خان، که گفتن مراد از خان همون دکان میشه. در بعضی روایات وارد شده حانوت. حانوت و خان و دکان یک چیز بیشتر نیست. سوم سفینه هست که حالا بعد بگیم قایق یا کشتی، اینم باز استثناء شد. عنوان دیگری که داریم و محل بحث هست زمین هست، و عنوان دیگری که داریم آسیا هست. این عناوین که مثلا 6 تا مورد فرض کنیم باشد، اینا را آمدن چه کار کردن؟ گفتن که همونایی که قائلن به جواز، فرمودن در این موارد به خاطر این که نصوص خاصی وجود داره ما استثناء میکنیم. حالا در مورد زمین بحث تفصیل به اصطلاح مفصلی داره که میاد. بقیهش را عموما آقایون یا فتوای حرمت دادن یا احتیاط وجوبی، فرمودن که اینا حرامه که به اکثر از قیمتی که اجاره کرده به اجاره فرد دیگری بده. این مطلبی بود که گفتیم. خب در خصوص این که مجاز باشه اجاره دادن به اکثر از قیمت، یک نظر دیگری هم وجود داره که جایز بودن را قبول داره، اما میگه مع کراهتین، یعنی اینا اجازه اجاره به اکثر میدن اما میگن کراهت داره. همه اینها برای موردی هست که اگر ما جنسی را، چیزی را اجاره کردیم، خودمون هیچ کاری برای منفعت بیشتر یا منفعت با کیفیت بهتر در اون عین انجام ندیم، اما اگر یک کاری کرده باشیم که مثال زدیم اون روز خانه ای را طرف گرفته و این خانه آمده پرده نصب کرده، رنگ زده، اصلا به قول مشهور یه چیز دیگری شده، این اگر یه خدمتی، یه کاری بالاخره انجام داد، مسلماً همه فقها اجماعاً میگن که این اضافه گرفتن در اینجا هیچ مشکلی نداره. بحث ما در موردی هست که هیچ کاری انجام نداده روی اون به اصطلاح جنسی که اجاره کرده یا عینی که اجاره کرده. یه مورد دیگری هم هست که باز اجماعی هست علی‌الظاهر، و اون اینه که شما کاری انجام ندادی ولی مال الاجاره در اجاره اول و دوم متفاوت میشه. مثلا شما خانه ای را اجاره کردید به مثلا ماهیانه 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، بعد همین خانه را می روید اجاره می دهید به یه نفر دیگری، پول نمی گیرید ازش، می گید در مقابل این خانه که مثلا گرفتم من هر روز میام در مجموعه شما غذا میخورم، 30 تا نهار میخورن. این به جای کرایه اون. چون فرق میکنه مال و اجاره، فرمودن اینم از محل بحث خارج هست و در جواز اینم کسی شکی نداره. اما در غیر این دو مورد بله اون اختلاف وجود داره و بالاخره یکی از این اقوال باید انتخاب بشه. عرض کردیم که فقها و علمای بزرگ ما با وجود کثرتی که در روایات این مسئله هست و دقتی که کردن، عموما یک اشکالی در مسئله میبینن. متأخرین فرمودن که این عموما فتوای متأخرین از جناب مثلا شهیدین به بعد بحث سر اینه که اینا فرمودن که اصلا جایز هست به اصطلاح اجاره به اکثر و یک کراهتی البته درش هست. بعد فرمودن کراهت ذو مراتبه، بعضی از اینها کراهت شدیده داره مثل بیت، بعضی از اینها کراهت شدیده نداره مثل مثلا آسیاب، اونم کراهت داره اما کراهت شدیده نیست. پس تعابیری که در روایات مختلف هست، بعضیاش میگه حرامه، بعضیاش میگه نکن، بعضیاش میگه چی؟ میگه من دوست ندارم، صلاح نیست، تعابیر مختلف، این آقایون فرمودن که این استفاده میکنیم مازش که مراتب کراهت متفاوت هست. این مسئله ای هست که در بین متأخرین مشهور هست. اما اگر ما روایات را بخوایم بررسی کنیم، متوجه میشیم که تعبیر در روایاتی که ما داریم یک مقداری سخت میکنه برای ما این که بخوایم کراهت استفاده بکنیم. یعنی یه نحوه ظهور به شما که عرض بکنم در حرمت داره، بلکه بعض از این روایات شاید این ادعا بشه که نص در حرمته. این مسئله البته خب هر کسی یه جوری استظهار میکنه و به شما که عرض کنم استظهار خودش هم برای خودش حجت هست، اما ما باید بگردیم ببینیم چیزی که ظهور روایات هست برای خودمون چیه. بنده در مورد تک تک این مواردی که گفتیم، شش موردی که به اصطلاح در روایات استثناء شده از حکم جواز، یه بررسی کردم. در مورد بیت و دار که گفتیم اینا واحد هست معناش، حداقل به اصطلاح تفاوتی که موجب تفاوت حکم در موردشون بشه اصلا وجود نداره و از حیث معنا هم حالا اگر نگیم کاملا یکی هستن با اون وجهی که عرض کردم، اما بالاخره یعنی خانه، هر دوتاش یعنی خانه، اما خانه ممکنه حالا یکیش آپارتمان باشه، یکیش به شما که عرض بکنم حیات داشته باشه، ویلایی باشه به قول امروزی ها، اما اصل قضیه واضح است. حالا ما از حیث نگاه فقهی به نظرمون میرسه که ما باشیم و ادله به اصطلاح معاملات و خصوص کتاب اجاره، باید بگیم اصل در یک چنین معامله ای جواز هست. شما آمدید میگید آقا من یه جای چیز را اجاره کردم، خب مالکی، منفعت را مالکی، حالا این منفعت را میخوام به کس دیگری واگذار کنم، خب چه مشکلی هست؟ ما صحبت کردیم در به اصطلاح آغاز همین مسئله که میخواستیم طرح کنیم که مشکلی نداره. شما اگه بخواید اینجا تأسیس یه اصلی بکنید که اصل در این مسئله چی هست، ما میخواییم بگیم به بیشتر از قیمتی که اجاره کردی عیبی نداره، به کمتر عیب نداره، به مساوی عیب نداره. چرا عیب نداره؟ برای که الناس مسلطون علی امواله، مال خودشه، هر کارش میخواد میکنه، این مانعی نداره. آقا معامله کردین، خب تجارت انتراز بوده، طرفین راضی هستن، چه مشکلی داره؟ مال خودش بوده، معامله کرده، تجارت انتراز هم هست. بنابراین عمومات بحث معاملات و حتی احل الله البیع، که بیع گفتیم ولو این که معنای خاصی دارد، اما احل الله البیع را به مطلق معاملات یه عده از فقها چی تطبیق کردن و ما داریم که در روایات هم همین روایات همین باب هم نگاه بکنید که یبیع او به معنی مثلا یوجره به کار رفته. این اجاره دادن و بیع کردن به جای همدیگه به کار رفته در لسان روایات، یه چیز عرفی هست. بنابراین احل الله البیع هم حتی ما میتونیم بگیم که این شمول به مورد مسئله ما داره. آقا معامله هست، بیع هست به تعبیری، یا به شما که عرض کنم تجارت هست، این عناوین اگر رضایت طرفین باشه، مال خودشونم باشه، شرایط جمعه، خب باید بگیم این حلاله، چرا بگیم حرام هست؟ پس اصل حلال بودن این معامله هست حتی بدون این که بخوایم حکم به کراهت بکنیم، حلال هست. این اصلیه که میشه در مقام تأسیس بکنیم بر مبنای عموماتی که در این باب معاملات داریم و شامل این مورد که اجاره عینی که خودمون در اجاره خودمون هست بدهیم به فرد دیگری و به اکثر از اون چیزی که خودمون پرداختیم. این مسئله از نظر اصل واضحه. حالا اگه بخوایم از این اصل خارج بشیم قاعدتاً باید چه کار بکنیم؟ بایستی بگیم دلیل خاصی باید وجود داشته باشه. در مورد بیت 7 روایت هست که این 7 روایت ممکن هست یک نحوهی بعضیاش بگیم دلالت داره، بعضیاش که نص در مورد همین معامله است و به اینها باید ممکنه که ما استدلال بکنیم. این 7 روایت را به شما که عرض بکنم، حدیث اول و دوم در کتاب وسائل باب بیستم از ابواب اجاره، حدیث دوم و سوم که این روایت شریف قبلا هم البته خدمت شما خوندم، اما دیگه حالا اون موقع برای آشنایی با به اصطلاح بحث بود، الان دیگه خب بایستی یک جمع‌بندی نهایی بکنی. روایت ابی ربیع شامی عن ابی عبدالله علیه السلام باب بیستم حدیث دو و سه هست. قال سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين ثم يؤاجرها. میگه خدمت امام صادق علیه السلام سوال کردم از این که یه نفر میره زمینی را از دهقانها چی میکنه؟ اجاره میکنه یا به قرارداد مزارعه با اونا قرارداد میبنده. حالا این منفعت این زمین شد مال ایشون. دهقان، حالا اینم بد نیست، دهقان گفتن که رئیس به اصطلاح فلاحین هست. دهقان رئیس فلاحین هست که ما شاید، گرچه دهقان هم کلمه فارسی هست، اما تا همین حالا به اصطلاح فامیل میگیرن یه عده‌ای، شاید در این دوره های اخیر به جای دهقان میگفتن ارباب. ارباب اون کسی بوده که رئیس کشاورزان میشد و رعیت، رعیت هم اون زیر مجموعش بوده از کشاورزان، که مثلا در یه روستایی میگفتن فلانی خان ده بود یا ارباب بود یا دهقان بود به تعبیری که حالا اینجا داریم توضیح میدیم، و بعد میگفتن مثلا 50 تا 60 تا رعیت داشت. همه اهالی روستا رعیت حساب نمیشدن، بعضیشون را میگفتن رعیت، بعضیشون را میگفتن خوشنشین. خوشنشین ها به شما که عرض کنم رعیت خان حساب نمیشدن، رعیت کشاورزی بوده که روی زمین کار میکرده و این دهقان رئیس اونها بوده و قاعدتا ملک زمین، مالکیت زمین مال این دهقان میشده و با اجازتون کشت و کار مال اون رعیت بوده. هر کدام هم یه سهمی داشتن در زمین، ولی خوشنشین ها هیچ بهره‌ای نه مالکانه و نه به خاطر به اصطلاح زراعت نمی بردن، تو روستا می نشستن سکونت می کردن، کسی هم مزاحمشون نبوده، اما باید خودشون مثلا کار می کردن، گله‌ای به چرا می بردن، هرچی مربوط به خودشون بوده، یا مثلا بعضیشون صاحب حرف و صنایعی بودن. اینا دیگه به اصطلاح رعیت خان حساب نمی شدن. حالا این دهقان هست، یه دهقان زمینی را می دهد به یک فردی به اجاره، بعد اینشون میره همین زمین را اجاره می دهد به دیگری و میگه که به اصطلاح شما در این کشت و کار بکن، اینقدر به من پول بده. بعد میگه خودمم سهم سلطان را میدم، یعنی یه قسمتی هم مالیات میگرفتن دیگه، خراج میگرفتن، خصوصا در اراضی خراجیه خراج میگرفتن. میگه که من خراجش خودم که اجاره کردم میدم، شما هم دستت باشه برو کشت و کار کن، این خط پول به من بده. این پولی که از اون زارع میگیره نسبت به پولی که دهقان ازش گرفته بود بیشتره. حضرت فرمود لا بأس به، در مورد زمین فرموده عیبی نداره. ان الارض لیست مثل الاجیر ولا مثل البيت، زمین زراعی مثل خانه نیست. بعد فرمود ان فضل الاجیر والبيت حرام، فضل البيت حرامه. برز میرسید زیادی بگیرید شما برای به اصطلاح خونه، این میشه حرام. این گفتیم روایت دوم. حالا روایت سوم که ذیل همین نقل کرده میفرماد و رواه صدوق به اسناده ان الحسن ابن محبوب، این روایت را جناب صدوق نقل کرده که به شما که عرض بکنم در این روایت اینجا فرموده که یه چی اضافه داره روایت صدوق، و این روایتی که ایشون اضافه چیزی که نقل کرده اینه: ولو ان رجلا استاجر دارا. ببینید اون در روایتی که جناب به شما که عرض بکنم کلینی نقل کرده بیت هست، بعد در این زیادتی که صدوق نقل کرده دار هست. دار و بیت گفتیم واحده، بنابراین خانه ای را اجاره می کند به عشرت دراهم، 10 درهم، فسکن سلسیها و آجر سلسها به عشرت دراهم. این آقا میره خودش این خانه را که اجاره کرده یه قسمت از خانه خودش ساکن میشه، بعد یه سلسیش که میمونه میده اجاره، پولی که میگیره به اندازه پول تمام خونه است که خودش از دیگری اجاره کرده، به 10 درهم اجاره کرده تمام خونه را، حالا سلس خونه را اجاره میده به 10 درهم. حضرت فرموده اشکالی نداره، ولیکن لا یعاجرها به اکثر، اما اجاره به بیشتر از 10 درهم نمیده. این روایت فرمود فضل البیت حرام. خب در ذیلش هم که جناب صدوق نقل کرده فرمود چی؟ لا یعاجرها. لا یعاجرها جمله خبریه اگر در مقام نهی به کار برده بشه یعنی چی؟ یعنی ما تأکید ازش میفهمیم. به نظر میرسه که صدر و ذیل این روایت ازش استفاده ما باید بکنیم که این حرامه. فضل البیت فرمود حرام، حمل این مورد به کراهت خودش یه معونهی میبره. واقعش اینه که وقتی انسان نگاه میکنه حدیث را میخونه میفرماید که این حرامه، حرام. بعد بیمیم حرام یعنی چی؟ یعنی مثلا مکروه. این که مسلمن جای یک تأمل سنگینی داره که بخوایم حرام را اینجا به معنی کراهت بگیریم. عرض کردم البته اکثر متأخرین همین را فرمودن، ولی به شما که عرض بکنم شما اگر دقت بفرمایید میبینید که خصوصا این تعبیر لای آجرها، لای آجرها یا حالا لای آجرها، هر کدامش بخوایم بگیم که یا نهی است یا جمله خبریه در مقام نهی که آکد میشه. اگر ما این را بگیم که آقا شما چه ازش استفاده میکنید، بگیم کراهت، میگیم که به چه دلیل، قرینه‌ای دارید که کراهت ازش بفهمید؟ عموم متقدمین حرمت فهمیدن، حالا چطوره که متأخرین کراهت فهمیدن؟ قاعدتا اگه قرینه صارفه جدیه‌ای ما داشته باشیم که معین بکنه این فضل البیت حرام، حرام در اینجا یعنی مکروه، ما حرفی نخواهیم زد. ولی اگر قرینه‌ای نداشتیم که در اینجا، حالا شما هرچه دقت بکنید روایات دیگر را، به نظر نمیرسه که قرینه محکم قویی برای این مسئله بتونید پیدا بکنید، تردید میکنیم. یعنی نمیخوایم بگیم این نص در حرمته، نمیخوایم حتی بگیم ظهور در حرمت داره، میگیم تردید میکنیم. اگر ما شک کردیم که یه جایی که شارع مقدس نهی فرموده، این نهی نهی به معنای حرمت است یا نه نهی تنزیهی هست و کراهت هست، اگه شک کردیم قاعدش چیه از نظر اصولی؟ خب شما به اصطلاح امر شارع را یقین دارید یا نهی شارع را یقین دارید. اگر حمله بر کراهت بکنید بدون هیچ دلیل محکمی، شک میکنید که از عهده به اصطلاح وظیفه شرعی خودت خارج شدی یا نه، برای که نهی فرموده. طبیعتاً نمیتونید یقین کنید به اینکه خارج شدید از عهده تکلیف. اما اگر که حمله به حرمت بکنید، میگید دیگه اینجا مطمئنم که از عهده تکلیف خارج شدم، به عرض میرسید. خیلی خوب، در اینجا اگر هم نخواهیم بگیم از خود روایت حرمت را می فهمیم، احتیاط واجب باید بگیم اینه که شما اینجا چی؟ ترک کنی اون فعل را، چون نهی کرده و هیچ دلیلی بر اذن ندارید. اگه قرینه پیدا شد که آقا اذن در فعل داده، میگیم خب قرینه داریم. ولی اگر که قرینه ای پیدا نکردید، که حالا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم قرینه ای که مشت پر کن باشه، بتونیم بگیم آقا ولو اجاره به اکثر نهی کرده، ولی اجازه در انجامش هم داده است. اگه اون اجازه را پیدا کردی، این معنیش میشه که راحت. اگه پیدا نکردید، شما هستید و این که یه نهی از جانب شارع یقین دارید که وارد شده و باید از عهدش خارج بشید. حالا اگر که به اصطلاح نخواهید فتوا بدهید قطعا به حرمت، باید احتیاط واجب بکنید. این از باب اینه که شما از نظر فنی میخواییم بگیم راهی شما ندارید الا این که بخواید حمل کنید این روایت را یا بر حرمت به همین شکلی که انگار ظاهر عبارت هست، یا اگر حالا یه اجمالاً تردیدی هم دارید احتیاط وجوبی اینه که برای اینکه مطمئن بشید تکلیف را انجام دادید، اینجا چی؟ ترک بکنید اجاره به اکثر را. این مطلبی هست که در باب این دو روایت عرض کردیم. روایت دیگری که در همین باب بیستم از ابواب اجاره نقل کرده در رابطه با بیت، حالا یکی یکی این عناوین ششگانه ای که گفتیم هست باید بررسی کنیم دیگه. 6 تا استثناء داریم، هر استثنایی باید دلیلش در روایات پیدا بشه، چون اصل جواز بود، این میخواد حکم به حرمتش بشه، بعد قاعدتا مورد استثناء را بررسی کنیم. روایت بعدی که میشه سومی به حسب اینکه دو و سه را خوندیم، این میشه چی؟ روایت شماره 5 که بیت دوباره درش ذکر شده. این روایت ابراهیم ابن المثنا هست، حدیث 5 از باب 20 که به شما که عرض کنم عن ابن فزان. اینجا در نسخه‌ای که حالا از وسائل اینجا هست و در بعضی از حالا نسخ دیگری که یا کتب دیگری که من نگاه کردم داره عن ابل مغراء یا مغراء که اروز بنده مغراء خوندم، ولی در کتب متعددی از جمله شرح مرحوم علامه مجلسی اول رضوان الله تعالی علیه، این معزا ابل معزا یعنی نقطه اینجا روی عین گذاشتن شده مثلا مغرا یا مغرا، حالا هرچی که خونده بشه، ولی در اون کتاب و حالا خیلی از فقهای بزرگواری که حدیث را گفتن این ابل معزا ثبت شده که قاعدتا باید همون معزا باشه. حالا این را فرصت کردید مراجعه بکنید ببینید این ضبطش دقیقاً چه بوده. ان ابراهیم ابن میمون چی؟ ان ابراهیم ابن المثنا. ابراهیم ابن مثنا سوال میکنه از امام صادق، میگه منم شنیدم که یه زمینی را، یه نفر سوال کرد که یه زمینی را رفتن اجاره کردن، بعد اجاره میده همون زمین را به اکثر. خال لیس بهی بأس، فرموده در مورد زمین اشکال نداره. ان الارض لیست به منزلت الاجیر، زمین مثل اجیر نیست و مثل بیت نیست. بحث ما در مورد بیت بود. ان فضل البیت حرام و فضل الاجیره حرام. فضل یعنی اجاره به اکثر در مورد خونه حرامه، اما در مورد زمین حرام نیست. این روایت سوم که گفتیم در مورد بیته. 7 حدیث عرض کردم هست. روایتی در باب 22 از همین ابواب اجاره داره که این روایت به اصطلاح حدیث دوم از به شما که عرض بکنم باب 22 حدیث 2 شماره 2. این حدیث از اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان اباه کان یقول لا بأس ان یستأجر الرجل الدار. دار و بیت گفتیم چی؟ واحده دیگه. اینجا دار فرموده یه نفر بره یه خانه ای را اجاره کنه، اول ارض اول سفینه، ثم یعاجرها، بعد بره همین خانه را اجاره بده به یه نفر دیگر، به اکثر من مستاجره ها، زیادتی بگیره، اکثر زیادتر از اون چیزی که اجاره کرده. اینجا فرمود لا بأس اذا اصلح فیها شیئا، اگر یه چیزی را در خانه اصلاح کرده، سر و سامون داده، مرتب کرده، یه خدمتی ارائه کرده. این مفهومش اینه که اذا لم یصلح چجوریه؟ بهی بأسون. پس روایت اسحاق ابن عمار به مفهومش دلالت میکنه به چی؟ به حرمت، به شما که عرض کنم، اخذ اجاره اکثر. ها، این روایت هم ملاحظه میفرمایید. بعد به شما که عرض بکنم دو تا روایت از جناب حلبی در همین باب 22 است، روایت سوم و روایت چهارم از باب 22 ابواب اجاره کتاب وسائل الشیعه. اینجا جناب حلبی از امام صادق در حدیث اول نقل میکنه که قال علیه السلام لو ان رجلا استأجر دارا به عشرت دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها به عشرت دراهم. یک فردی رفته خانه اجاره کرده، اینم باز میبینید دار تعبیر کرد، 10 درهم رفته خونه را اجاره کرده، بعد این را آورد و به شما که عرض بکنم دو سلسش ساکن شد، سلس سوم را به 10 درهم رفت اجاره داد، همون 10 درهمی که خودش اجاره داده برای سلس خانه گرفت. حضرت می فرماید لم یکن بهی بأس، حضرت فرمده عیبی نداره. ولا یعاجرها به اکثر من مستاجرها به، این میفرماد که به بیشتر از اون چیزی که اجاره کرده ولی اجاره ندهد، سلسش را به مساوی هم اجاره بده عیب نداره، ولی اگه خانه را چه تمامش چه سلسش به بیشتر از 10 درهم بخواد چه بکنه اجاره بدهد، فرمود نباید این کار رو بکنه. الا ان یحدث فیها شیئا، این روایت مرحوم کلینی هست از حلبی که به شما که عرض کنم خیلی شبیه هست به عبارتی که جناب صدوق نقل کرد در باب 20، گفتیم حدیث سوم میشد اون در باب 20، که این با هم شباهت داره، الا اینکه اینجا الا ان یحدث فیها شیئا را داره. اگه یه خدمتی بکنه، یه تغییری بده، یه کاری انجام بده که فائده بیت بیشتر یا بهتر بشه، فرد زیادی عیب نداره، ولی اگه هیچ کاری نکرده زیادی نگیره. اینم به اصطلاح حدیث اول از حلبی. حدیث دوم جناب حلبی که حدیث چهارم باب 22 هست، می فرماد که فررجل یستعجر و دار ثم یعاجرها به اکثر مما استعجرها به، قال لا یصلح، فرمود صلاح نیست. این صلاح نیست را فرمودن که مثلا حرمت بخواید استفاده بکنید از لا یصلح، یه مقداری خب معونه میبره انگار. خب ما میخواییم بگیم درسته که این، ولی خود حلبی دو تا روایت داره. روایت لا یصلح، اگه شما با اون روایت که همین الان خوندیم، این روایت چهارمه و روش سوم، میبینید که از روایت سوم حرمت استفاده میشه. از بقیه روایاتی هم که خوندیم گفتیم یا حرمت یا چی، احتیاط وجوبی حرمت، یکی از اینا استفاده میشه. بعد حالا شما بیاید با یه لا یصلحی بخواید همه اونا را بردارید، قاعدتا یک بی احتیاطی خیلی شدیدی کردید. یعنی انسان مطمئن نیست که از عهده تکلیف خارج شده. قاعده اینجا این را میگه که ما باید وقتی دلیل داریم برای گردنگیرمون میکنه این کار نکن، این کار نکن، بعد بیان بگیم اینا مربوط به کراهت هست. این به اصطلاح با قاعده اصولی که گفتیم در برداشت از روایت و استظهار از روایت چندان سازگار نیست. به همین جهت ما قول متأخرین را عرض کردیم، نمیشه گردن بگذاریم. قاعدش اینه که حداقل در مورد بیت و دار و اینا که روایات اینجور داریم که فرموده اینا را انجام ندهید انجام ندهید، بگیم در این خصوص چیه؟ حرامه به اصطلاح اجاره به اکثر. این هم به شما که عرض بکنم دو تا روایت از جناب حلبی هست که عرض کردم، و نهایتا یک روایتی هست که البته در قرب الاسناد هست، و روایات قرب الاسناد جای بحث از نظر سندی داره. یعنی دلمون محکم نیست سندن، دلالتا هم دلالت بر مسئله ما بکنه باز جای تردید داره، اما ما میخونیمش. حالا به نظر نمیرسه که به این دلالتش به گونه ای باشه که بتونه به اصطلاح پنج حدیث را که ما ازش استفاده حرمت میکردیم بخواد مثلا قرینه بشه که ما دست برداریم. روایت هفتم از باب 22 از ابواب اجاره به شما که عرض بکنم، کتاب وسائل، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته الرجل استأجر بیتا. باز میبینید تعبیر بیت هست، این خانه ای را رفته اجاره کرده به 10 درهم. بعد یه خیاطی میاد میگه این خونه را من میکنم کارگاه خیاطی، اجاره را هم از پول مشترک با هم میدیم و هرچی هم سود کردم شما خونه را دادی من کار میکنم، سودمون شریک تقسیم میکنی. میبینید صورت این مسئله به این که ما بخوایم بیایم بگیم این اجاره به غیر داد و رفت بیرون، نه، این یه مشارکت انگار داره در شغل میکنه، یعنی جای این بحث داره که این با صورت مسئله ما انگار متفاوته یه مقداری. به همین جهت هم میگیم محکم نمیتونیم از این حدیث بخوایم چه بکنیم که فرمود حالا سودی که برده از اصل اجارهی که نفر اول گرفته چیه؟ موجر اولی گرفته، این سودی که برد خیلی بیشتر شد، چون خیاط کار کرد سود بردن. آیا حلاله؟ حضرت فرموده لا بأس، از وجود مقدس امام کاظم نقل شده. این لا بأس یعنی مجازه. یه ذهنیتی ایجاد میشه برای انسان که خب فرمود اکثر من اجر البیت سود برد، اکثر سود برده، ولی عرض کردم صورت مسئله متفاوته. اینا الان شریکن، یکی در خانه که اومده کارگاه را مکانش را تأمین کرده، یکی در کار خیاطی. گفته ما با هم کار میکنیم، شریکی قسمت میکنیم. خب این با موضوع مسئله ما که اجاره ثانیه، یعنی دیگه اون فردی که اجاره داد میره کنار، مستأجر دوم میاد همه کارها را میکنه. بنابراین حدیث قرب الاسناد سندن و دلالتن، به اصطلاح ما نمیتونیم سندن یک شبهه‌ای در حالا خود کتاب قرب الاسناد میدونید بین آقایون هست، دلالتن هم بحث سر اینه که اصلا به نظر میرسه که مورد روایت از اون چیزی که ما در صدد پیدا کردن جوابش هستیم منصرف هست. بنابراین شما این حدیث را به طور کلی نمیتونید به عنوان دلیلی بیارید که حالا بگید لا بأس قرینه میشه که بقیه روایات را بخوایم برداریم. عرض کردیم هم سندن و هم دلالتن محل اشکاله. برمیگردیم به اصطلاح مجموعه شش حدیث دیگر. اون شش حدیث هم اگرم بگیم یک حدیثش اجمالاً حملش به کراهت آسان‌تره، که گفت فرمود لا یصلح. اون لا یصلح حملش به کراهت شاید مثلا به ذهن نزدیکتر باشه، اما پنج روایتش یا فرموده حرام یا فرموده لا یعاجرها و لا یعاجرها، که این نهیه از اون حرامون هم که گفتیم قوی تر دلالتش. خب نهی فرموده، نهی حقیقت در حرمت است، الا اینکه قرینه صارفه داشته باشید، قرینه صارفه هم در بین نیست. بنابراین استفضال اجاره به اکثر در مورد بیت باید بگیم حرام است، چاره ای هم نداریم، استثناء شد از اون قاعده و اصلی که تأسیس کردیم که آقا اصل در اجاره دادن مالی که در اجاره خود ما هست جوازه ولو بالاکثر. این مورد بیت استثناءن خارج شد. حالا ببینیم سایر مواردی که استثناء شده و روایات داریم، اون روایات هم همینطور دلالتی داره یا نه، این را باید بررسی بفرمایید به تفصیل. یکی یکی عناوینی که گفتیم باید روایاتش را از هم جدا کرد و دلالتش را بر مسئله به اصطلاح واضح کرد، تا برسیم به این که به شما که عرض کنم اون سؤالی که بنده در جلسه قبل مطرح کردم، سؤال خیلی به اصطلاح کم فقها در این مورد بحث کردن و اما جا داره به نظر بنده در این وضع که امروز جامعه بشری هست، رو این کار کنیم که سوالمون این بود که علت این که فرمودن در بیت مثلا حرام هست، آیا علت این را ما میتونیم کشف کنیم؟ اگه علت حکم نه حکمت حتی علت کشف کردیم، علت قابل تعمیمه و ما بتونیم بگیم آقا حرام است اجاره به اکثر در همه اعیان، که یه عده از فقها هم اجمالا این را فرمودن، اما اکثر فقها فرمودن دلیلی برای این وجود نداره. آیا در این روایات میشه ما یه دلیلی پیدا بکنیم که نگیم استثناء هست، بگیم یه قاعده‌ای داریم که اون قاعده تخصیص میزنه چه چیزی را؟ اون به اصطلاح اصل جواز اجاره ثانیه را، که در این موارد که اجاره به اکثر قاعده مندش بکنیم. این قاعده به نظر بنده ناقابل میرسه که حداقل در حد طرح که بگیم این که بعض از فقها فرمودن بالاخره بی دلیل نبوده، بلکه می شود براش قرائنی را از ضمن به اصطلاح مطالب بزرگان پیدا کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.